بعد میخوندی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت می فرمان که من وضع نفسه مواضع التهم فلا یلومن من اساء به الظن. هر کس خودشو در موضع تهمت قرار بده، یعنی در معرض تهمت قرار بده، اونی که بهش گمان بد برده رو نره ملامت کنه. آقا تو چرا به من گمان بد بردی؟ خب پا شدی سر تو انداختی رفتی تو مرکز فحشا. حالا یه موقع خیلی ضروری هیچ راهی نیست، شما باید یه جوری دیگه بالاخره طوری نمیشه نبینن. اگه یه کار ضرورتی برای نهی از منکرم رفتی، باید یه جوری بری که در معرض تهمت قرار نگیری. بالاخره طبیعی آدم بره مرکز فحشایه، بره یه جایی که مثلا بالاخره در معرض سوءه، خب بالاخره قطعا گمانهای بد بهش میشه. ولی حضرت میفرمایند که دیگه کارت با اون نباشه، کسی که گمان بد به تو برده کارت با اون نباشه، ملامت نکن، خودتو ملامت کن، چون خودت یه کاری کردی که در معرض تهمت قرار گرفتی. میگم پیغمبر یه روزی با خانمش داشته میرفته، بعد یکی از اصحاب، حالا خب خانم بالاخره متعدد داشتن، از زوج متعدد داشتن پیغمبر، اون صحابی نمیشناخته که این زن پیغمبره. یه لحظه تو ذهنش گذشت که پیغمبر کی با این زن داره میره؟ بالاخره پیغمبرم اونجوری نمیدونستن که رجل منا، بالاخره معرفتشون خیلی کم بوده. به هر حال این که داشته رد میشده گذشته، پیغمبر سرش کرده گفته بیا بیا. حالا لازم نیست پیغمبر اینجا علم غیب داشته که تو ذهنش گذشته، همینقدر فقط همین حالت عادی که صداش کرده گفته بیا، اومده گفته این زن ماها، سالو برو. یه موقع فکر نکنیم مثلا چیه، همینجوری فقط بهش خبر داده که این زن همه دارم باش میرم. خب این با این که حالا این هم در مرد تهمت نیست، چیز علنی تابلوه، ولی همین قدش پیغمبر مراد میکرده که مبادا یه کاری کنه. بعضی موقع غیبت دیگران رو خودمون تولید میکنیم، یعنی یه کاری میکنیم که دیگران از ما غیبت کنن. خب این مقصر خودمون. خب بسم الله الرحمن الرحیم. انواع الجناس المعنوی. می فرمان الجناس المعنوی هو ما لم یذکر فیه احد المتجانسین او کلاهما. جناس معنوی، جناس لفظی این بود که دوتا کلمه ذکر بشه، عین هم باشه یا شبیه به هم باشه ولی معناشون مختلف باشه. جناس معنوی اونی که یکی از اون دوتا در حقیقت، یا یکی از اون دوتا لفظ متجانس ذکر بشه یا هیچ کدوم ذکر نشه. این از عجایبه که در حقیقت تو جناس، خب دوتا لفظ میاد هم جنس همن، اینجا نه، گاهی یکیش ذکر میشه فقط، گاهی هیچ کدوم ذکر نمیشه، بلکه یه جوری اون جناس رو ما میفهمونیم. چون مربوط به معنا هم میشه، لذا اسمش گذاشتن جناس معنوی. حالا با توجه به توضیحی که میاد معلوم میشه چرا بهش میگن جناس معنوی. میفرمان هوا معلم یوز کرفی احد المتجانسین او کلاهما. برعکس جناس لفظی که هر دو باید ذکر میشد، اینجا یا هر دو ذکر نمیشه یا یکیش ذکر نمیشه. و هوا نوعان جناس ازمارن و جناس اشارتن. جناس ازمار در حقیقت چون هیچ کدوم ذکر نمیشه، اسمشو گذاشتن جناس ازمار. یعنی شما با وجه تثنیه یاد بگیرید، ازمار یعنی تقدیر دیگه. خب اونی که دوتاش ذکر نشه حق به اسم تقدیره، یا اونی که یکیش ذکر نشه، اونی که دوتاش ذکر نشه. لذا اسم اونی که دوتاش ذکر نشه گذاشتن ازمار. جناس اشاره هم چون یکیش ذکر شده، با همین یکی اشاره میکنیم به اون یکی. جناس الازمار هو ما لم یذکر فیه احد من الرکنین به ان یعطا به لفظ یحذر فی ذهنک لفظا آخر و ذالک لفظ المحذر یراد به غیر معناه. می فرمان که ما اون جناسیه که یکی از درک درش، یعنی هیچ کدوم از درک درش ذکر نشه، خب جناس رو چجور می خواهیم بفهمیم وقتی هیچ چی ذکر نشه؟ میگه شما یه لفظی میاری، این لفظ در ذهن شما یه لفظ دیگر رو تداعی میکنه، بعد اون لفظی که در ذهن شما تداعی شده خودش دو معنا داره. یک معناش در حقیقت دو معنا داره، لذا میشه که انده مشترک لفظی. چطور مثل رهبتون رهبه دو معنا داشت، اینجا اون لفظی که تو ذهن شما تداشت، اون لفظی که در عبارت ذکر شده، نه ها، این لفظی که در عبارت ذکر شده شما رو یاد یه لفظ دیگه میندازه. اون لفظی که در حقیقت تو ذهن شما میاد تداعی میشه، اون دو معنا داره. وقتی دو معنا داره میشه مشترک لفظی، یعنی لفظ دوبار وضع شده دیگه، میشه الف به معنای فلان، دوباره الف به معنای فلان. مثل رهبتون رهبه که خوندیم، که رهبه رهبه یه لفظ بود دو معنا داشت، اونجا اینجا دیگه یه لفظه، اینجا هم یه لفظه، اونجا دو لفظ ذکر میشد دو معنا، ببخشید اونجا یه لفظ دو بار ذکر میشد دو معنا، اینجا یه لفظه اصلا ذکر نشده دو معنا. فرقش اینه. خب مثلا چطور شد؟ یعنی شما میای الف رو ذکر میکنی، این الف شما رو یاد با میندازه، با دو معنا داره، معنای اول معنای دوم. لذا اینجوری هم میشه نوشینو که با یه معناش اوله، با یه معنای دوم داره، بین این دوتا جناح حاصل میشه. منتها چون اینجا لفظ ذکر نشده، حتی در اونی که در ذهن شما میاد یه لفظ دوتا نیست، لذا جناح بیشتر ربط به معنا داره، با معنا ما سر کار داریم. این توضیحشه. حالا این مثالشو بزنیم، حالا این چی تفسیرش کنیم. حالا میگه هوا معلم یوز کرفی احد من الرکنین به ان یعطا بلفظن یحذرو فی ذهن که لفظن آخر. یه لفظی رو شما در عبارت بیاری که احضار کنه، یعنی تداعی کنه در ذهن شما لفظ دیگری را. و ذالک لفظ المحذر. خب اینو هاجای فوتوی میخوندم محذر، بله میگفتم باید محذر بخونیم. ذالک لفظ المحذر، همون لفظی که در عبارت اومده، ذالک لفظ المحذر یعنی همون لفظی که در عبارت اومده. یراد و بهی غیر و معنا، یه معنایی رو داره که اون معناش اراده نمیشه. اینجاش دقیق، اینو محذر نخونید، محذر باید خون. اول انسان که میخونه فکر میکنه محذره. این میگه همون محذر، محذر کدوم لفظ بود؟ همونی که تو عبارت اومده. میگه همونی که تو عبارت اومده معناش مقصود نیست، یه معنای دیگه مقصوده، فقط خواسته متکلم اینو بیاره که تو ذهنت بره به اون لفظ، از اون لفظ معنای اینو قصد نکنی، یه معنای دیگه رو قصد کنی. قریب، بله قریب مقصود نیست، یعنی اونی که به ذهن میاد از جهت معنوی مقصود نیست. به دلالت سیاق. حالا از کجا میفهمیم که این غیر معناش قصد شده؟ این علت یرادو بهی غیر معنا. از کجا میفهمیم معناش قصد نشده، یعنی غیر معناش قصد شده؟ میگه به دلالت سیاق و قرینه. سیاق شعر، سیاق عبارت، قرینه مقامی اینا. که قولهی، حالا تطبیق میکنیم مشخص میشه قشنگ. من عمل جسم تحکل ما عرقته و قلبه قصد و تون یحکی ابا اوفی. من عمل جسم یعنی جسمش لطیفه، لطیف الجسم، نرمه، لطیفه. میگه جسمش لطیفه، تحکل ما عرقته، گفتیم تحکی از ادوات تشبیهه، ظرافت شبیه آبه. بعضی جسم ها مثل اونهایی که مثلا کارگر هم، سنف کارگر یا سنف معروف میگن آخونده دستشون نرمه. این سنگکی، شما با این سنگکی ها یا با این کسایی که بیل میزن دست بزنه، این دستشون سفت و زمخته، برخواد کار کرده دید. یکی به آخونده تیکن داخته گفت تو آقا دستت خیلی نرمه، اونم گفته با داره مغز تو هم خیلی نرمه. تو خب ما 24 ساعت نشستیم مغزمون رو ورزیده کردیم، شما مغزتون نرمه، ما دستمون نرمه، بخاره این فرق هست که همه با دست ما صفت باشه، پینه ببنده، ما این مغزه رو همش به کار میدونیم، شما مغزتون نرمه، استفاده نشده. بالاخره چیزه. حالا اون چون تیکه انداخته بود اینجوری گفته بوده، ولی اینا نباید به کسی اهانت کردی، حالا تیکه انداخته بود واخونده اینجوری گفته. حالا میگه من عمل جسم تحکل ما رقته، یعنی ظرافتش و رقتش انسان یاد آب میندازه، یعنی مثل آب میمونه. آب خب لطیفه دیگه. مصرع اول میخواد بگه از جهت بدنی و جسمی بدنش خیلی مناسب و نرم و بالاخره لطیفه، ولی و قلبهوی قصوتون یحکی عبا اوزی، میگه ولی درسته که ظاهر و جسمش نرمه و لطیفه، ولی یه قلبی داره مثل سنگ سفت، مثل سنگ قسی القلبه. و ان من ال و ان من نه اون ثم قصد فهیه کل هجارت او اشد با قصد، قلب سخت تشبیه میشه به سنگ، میگه وحی او اشد و قصده یا شدیدتر. میگه و قلبه او قصدتون، قلبش قساوت داره، یحکی ابا اوسی، شبیه ابا اوسی. خب دقت کنید، ابا اوسی فردیه در حقیقت، شاعر مشهوری از شعرهای عرب، اوس خود اوس، ابا اوس میشه پدر اوس، پدر اوس اسمش بوده حجر، پدر اوس اسمش بوده حجر. حجر دو معنا داره، یه معناش به معنی سنگه، یه معناش به معنی پدر آقای اوس که شاعر مشهور علمه. خب شما وقتی ابا اوس رو میشنوی چی به ذهنتون میاد؟ یعنی ابا اوس شما رو منتقل میکنه به لفظ حجر، مثلا میگم پدر فلانی، خب اسم پدر به ذهن میاد دیگه، مثلا بگن که مادر حضرت عیسی، سری کلمه مریم به ذهنتون میاد. خب ابا اوس که میگه حجر به ذهن میاد، حجر یعنی چی؟ این حجری که به ذهن میاد معناش چیه؟ اسم اون باباشه، به معنی سنگ که به ذهن نمیاد که، ولی این مراد نیست، مراد اون حجریه که به معنی سنگه. لذا یحکی ابا اوس یعنی یحکل حجر به معنی سنگ، در حالی که عبارت به ما اینو نمیگه، عبارت به ما میگه که ابا اوس یعنی حجر به معنی پدر، اسم علم، ولی زرنگی کرده، به قرینه مقام میخواد یحکل حجر به معنی حجر به معنی سنگ بگیره. لذا تطبیقش بر این چیزی که نوشتیم اینجوری میشه، الف میشه ابا اوس، ما رو منتقل میکنه به لفظ حجر. چرا؟ چون اسم پدر اوس حجر بوده. این حجر میشه شماره ب. دو معنا داره، معنای اول اسم پدر اوس که قریبه و به ذهن میاد و ظاهر عبارت، معنای دوم میشه سنگ که بعیده ولی همین مراد است. لذا ب که شد حجر، حجر یه معنی شد اسم علم، یه معنی شد سنگ، این دومی مراده. من چقدر این یه ذوقی میخواد اینجوری بخوای عبارت بگیم که یه چیزی بگی، یه چیزی به ذهنت بیاد، بعد اون معنیش مراد نباشه، معنی دیگهش مراد باشه. این جناس معنویه. امکان داره، ولی خب لازم نیست اینجوری بگیم، امکان داره. پس ببینید ذالک اللفظ، الان معلوم میشه چرا محضر خوندیم، ذالک اللفظ المحضر، یعنی اینجا ابا اوس که تو عبارت اومده مرادش معنای حجر به معنی اسم علم نیست، مراد غیر معنیش که معنی سنگه. تو لغت اصطلاحی که ابا اوس به معنی سنگ نیومده که، ابا اوس معنی حجره، حجر یه معنیش اسم علمه، اون مراد نیست، معنی دیگهش که سنگه اون مراده. و اوس شاعر و مشهور و من شعراء العرب و اسم ابیه حجر، فلفظ ابی اوس یحضر فی ذهن اسمه که چی باشه، و هو حجر، در حالی که و هو غیر مراده. دقت کنید ضمیر رو چجوری برمیگیرم، و هو یعنی این حجر غیر مراد من ابی اوس، یعنی این حجر علمی، هو یعنی این حجر علمی از ابی اوس اراده نشده. اینجوری باید بنویسید، و انما المراد یعنی اون چیزی که از ابی اوس اراده شده، الحجر المعلوم یعنی همون سنگ، فالجناس بین الحجر به معنی ابی اوس و الحجر به معنی فخر یعنی سنگ، و لم یذکر شیء منهما، هیچ کدومم ذکر نشده بلکه هیچ چیزی ذکر شده. و کان هذا النوع فی مبدئه مستنکرا ولکن المتأخرین ولعوا به و قالوا منه کثیرا. میگه این اول که اختراع شد این صنعت جناس معنوی مستنکر بود، همه میگفتن این دیگه چه زیغه‌ایه، این دیگه چه جور گفتنیه. مستنکر یعنی مورد انکار نوع بلغا و مردم اینا بود، میگفتن عجیبه، چی میگی اونجوری، اونا واقعا چه عجیب غریبه، شما هم اولین بار دارین میشنوید دیگه. ولی میگه بعدنی اومدن خوششون اومد، شیفته این صنعت شدن، مثلا خیلی صنعت قشنگیه. ولکن المتأخرین ولعوا به، ولعوا به یعنی شیفته این نوع شدن، صنعت شدن. و قالوا منه کثیرا، دیگه بعد رواج پیدا کرد، در متأخرین رواج پیدا کرد. حالا یه مثال دیگه باز میزنه، فمن ذالک قول البهاء زهیر، چون گفته و جا. حالا اینا رو میتونیم خبر مبتدای محذوف بگیریم و هو جاهلون، میتونیم وابش و واب ربه بگیریم مجرور بخونیم. اگر واب ربه گرفتیم مجرور خوندیم، اونو بیت دومو باید بخونیم ابغزه و اثقله. اگر جاهلون خوندیم خبر مبتدای محذوف گرفتیم، با اون بیت بعدی رو باید بخونیم ابغزه و اثقله. حالا من طبق چیز میخونم، خبر مبتدای محذوف میخونم. و جاهلون طالبهی عنایی لازمنی و ذاکمن شقایی ابغض للعین من الاقضایی اثقل من شماتت الاعدایی فهف ازار اتفا این الرائی ابو معازن و اخل خنسایی. ریتمش خشنگ شقا، دیدید شما شقا باش، شقایی. خب با عنا بیشتر میتونم. میگه که یک جاهلی اون شخص که مشقت من بهش طولانی شده، کنایه از این که مبتلا شدم بهش. میگه یه آدم جاهلیه که مشقت من بهش طولانی شده، یعنی همش من گیر اینم، لازمنی، همش ملازم منه، چسبیده به منو ول نمیکنه. عجب گیری کردیم از دست این. و زاکم این شقایی، اینم از بدبختی منه که گیری هم چه آدم نفهمی افتاده. ابغض للعین من الاقضایی، برای چشم از خار و خاشاکی که تو چشم میره مبغضتره. حضرت نهج البلاغه میفرمان که فل صبرت و فل عین غذا و فل حلق شجا، انسان خار تو چشمش بره اصلا نمیتونه تحمل کنه، همش حتی یه کوچولو که باد میوزه چشم میره هی اینجوری میکنه، خیلی اذیت میکنه. میگه این آقا از خار و خاشاکی که تو چشم میره مبغضتره، یعنی اینقدرش متنفر بوده. ابغض للعین من الاقضاء، از خار و خاشاک هایی که در چشم میره مبغضتره. از شماتت اعدا سنگین تره، این دیگه خیلی بده، یعنی دشمن انسان شماتت میکنه بد و بیرو به انسان میگه، میگه این از اونم بدتره. حالا می هم چی رفیق داشته باشه جاهل، حالا بعد دوباره برش نمیکنه. فهوه ازار اتفا این رایی، این شخص، این ظاهر در اینه که همون جاهلون خبر مبتدای محذوفه. فهوه ظاهر نمیده یه نفر داره صحبت میکنه، واو ربه خیلی نمیسازه. فهوه ازارت و این رایی، این شخص کسیه که موقعی که چشم بیننده میبیندش، یعنی موقعی که یکی میبیندش، این کیه؟ ابو معازن او اخل خنسایی، ابو معازه یا اخل خنسایه. خب معاز یه نفر بوده که اسم پدرش جبل بوده، خنسا خب شاعر زن معروف بوده که اسم برادرش فخر بوده که قبلا شعرهایی رو داشتیم در موردش. ابو معاذ یعنی جبل، اخول خنسا یعنی سخر. منطقه اونی که به ذهن میاد اینی که جبل و سخر اینجا دو اسم علم هست، ولی شاعر اینا رو اراده نکرده. چی اراده کرده؟ اون معانی معروفشون. جبل یعنی کوه، سخر هم یعنی سنگ، یعنی انقدر سنگ و سخته و میخواد در حقیقت به شدت و قساوت و اون سختیش اشاره کنه. پس ابو معاذ و ابو خنسا شما رو به یاد جبل و سخر علمی میندازه، ولی مراد جبل و سخر لغویه نه علمی. معنی ابو حجره، مراد همینه، مراد همینه. آخه ابو اوس معنیش اون هیکل خارجیه، هیکل خارجی هم منطبق میشه برش حجر، مراد همینه. چون آخه ذالک لفظ المحذر بخونیم غلط دیگه میاد به غیر معنا، چون هر دوش معناشه، برای همین محذر میخونیم، اون خلاف ظاهره. به جناس الاشاره، خب این اونی بود که یکیش ذکر میشه. هو موضوع که رفیه احد الرکنین و اشیر الی الاخر به ما یدل علیه، یکی از دو رکن ذکر بشه و به دیگری اشاره بشه با آن لفظی که دلالت میکند بر آن، یعنی با یک چیزی شما به اون دلالت میکنید. و ذالکه اذا لم یساعد الشعر علی التصریح به، میگه اینو برای این میاره که در زمانی که شعر مساعدت نکنه که تصریح کنی به اون اسم آخر. ببینید یعنی شعر رو یه جوری میگه، چون نمیتونه اون دو جناس دومی رو بیاره، مجبوره یه لفظ دیگه رو بیاره که اون لفظ دیگه ما رو به اون جناس دومی برسونه، چون حالا قافیهش به تنگ اومده، وزنش به جفنگ اومده، بالاخره یه مشکل پیش اومده. این عبارت میفهمونه که جناس اشاره در شعر، این ظاهر عبارت اینه، چون مثالی هم که میزنه میگه اذا لم یفاد الشعر على تصریح به، میفهمونه یعنی اشعار داره به این که جناس اشاره فقط در شعره. حالا شعر رو نگاه کنید، شعرش عجیبه. یا حمزه تسمح به وصلی ومنون علینا به قربی فی ثغر کسم که افحا مصحفا و به قلبی. حمزه اسم مخاطبه، یه نفر بود اسمش حمزه بود. اسمح یعنی ببخش، جود کن. به وصلی یعنی به یک صله‌ای، یه احسانی کن. حالا یا میخواد بگه یه احسانی کن، یا اینکه میخواد بگه بیا به ما متصل شو، با اتصالت به ما یعنی با ملحق شدنت به ما این جود و بخششو در حق ما بکن. حالا وصل میتونیم به معنای اتصال بگیریم، یعنی اینکه بیاد به اینا ملحق بشه، بیاد پیش اینا، یا به معنی صله بگیریم، یعنی همون احسان و معروف و مالی که میبخشن. ومنون علینا به قربی، حالا این مثل دوم با قرب معنای اتصال بیشتر میسازه. ومنون علینا به قربی، منت بذار بر ما به سبب نزدیک شدن، یعنی بیا پیش ما، چقدر از ما دوری، فاصله داری. خب فی ثغر کسم که از ثغر یعنی دندونه، اسم که مبتدا، از ها خبرش، از هم از افعال ناقصه است به معنی ساره، مصحفن هم یعنی تصحیب شده، خبر از ها. به قلبی هم باش به معنی فیه، یعنی فی قلبی عطف به فی ثغره که. خب حالا نگاه کنید چجور معنی میکنم. میگه ای حمزه به سبب اتصالت به ما جود کن، به اتصالت به ما یعنی بیا پیش ما. ومنون علینا به قربی، منت بذار بر ما به سبب نزدیکی به ما. فی ثغر کسم که افحا، در دندان تو اسم تو شده، در دندان تو اسم تو شده مصحف، تصحیف شده، و در قلب من هم اسم تو شده مصحف. یعنی در دندان تو اسم تو مصحف شده و در قلب تو هم اسم تو مصحف شده، در قلب من هم اسم تو مصحف شده. اینش عجیبه. در دندان تو اسم مصحف شده، در قلب من هم اسم مصحف شده. خب نگاه کنید، اسم این آقا کی بوده؟ اسمش چی بوده؟ جناس تصحیف رو خوندیم دیگه، این بعدش هم میخونیم، ولی قبلا هم خوندیم، نخوندیم قبلا؟ آره نخوندیم. جناس تصحیف هم شماره دویی که دو خط بعدش میخونیم، مثل همون فخش فاحش فعله که اونم خوندیم، گفتیم اگه نقطاش جا به جا بشه. جناس تصحیف اونیه که در حقیقت این نقطهش رو اگر برداری یا جا به جا بشه کلمه عوض میشه، یا اون چیه که اگه بیاد پایین خدا میشه جدا، نقطه است دیگه، بیاد پایین میشه خدا میشه جدا. حمزه، خب اینا شما چجور اگه نقطهش رو بخواید بردارید بالا پایین کنید چجوری میشه؟ میشه خمرش کرد. ما نقطه را رو یعنی حرف سوم میگیم، حرف اول میشه خمره. دیگه چیکار میشه کرد؟ جمرش کرد. چه که عرب نداره. جمزه و چیزای دیگه میشه کرد، منتها اونا رو دیگه باش کار نداره. خب این دوتا مصحف همزه است. یعنی شما نقطه رو یا البته دو هر سه نقطه دارن، نقطه رو جابجا میکنی. یه موقع همین نقطه رو میاری اول میشه خمره، نقطه رو میاری اینجا میشه جمره. اگر با یه نقطه کار کنی تغییرش بده دیگه احتمال دیگه وجود نداره، همین سه تا کلمه میشه. خب میگه فی ثغر کسم که ازها، در دندان تو اسمت مصحف شده. خب دو جور اسم همزه مصحف میشه، یکی خمره میشه یکی جمره میشه. اونی که با دند کلمه دندان کدوم از خمره به معنی منشا میگم، خمره همون شرابه، جمره به معنی تکه آتشه. خب همزه هم که اسم طرفه، دندان با کدوم این دوتا تناسب داره؟ شراب. پس اسم که مصحب شده یعنی خمره، یعنی فی صغره که در معنا میشه خبر مقدم، خمره میشه مبتدا آخر. میگه عبارت میگه در دندان تو اسمت مصحب شده، یعنی در دندان تو خمره وجود داره. به جای اینکه بگه خمره، گفته اسم کبحا مصحفا، شبیه معمول رسنه. یعنی شما باید بدونی که اول اسمش چی بوده که بیت قبل بود، بعد مصحفش چی میشه، بعد با دندان چجوری متناسب میشه. وقتی میگه در دندان تو اسمت مصحف شده، یعنی در دندان تو خمره وجود داره، یعنی تو دهنت شرابه. بعد در قلب من اسمت مصحف شده، خب این یعنی اسم اون یکی اسم مصحف چی میشد؟ جمریه در قلب من حرارت آتش است از وجود تو، از عشق تو، میشه جمره. اینش دیگه نمه در جوابه، این جناسه عجب غریبه، خیلی زودی مخواده. یعنی ابدای این سنده نمیدونم اولین کسی که این رو ابدا کردی کی بوده، ولی خیلی عجیبه. فی صغر کسم که افحا مصحفن، یعنی فی صغر کل خمره، و به قلبی، یعنی فی قلبی اسم که افحا مصحفن، یعنی جمره. فقد ذکر الشارع احد المتجانسین و هو حمزه و اشار الى الجناسفی فان مصحفه و فی صغره ای خمره و فی قلبه ای جمره. دقت کنید جناس اینجا بین چیه؟ به یه بار بین حمزه و جمره، یه بار بین حمزه و خمره، چون دوتا یعنی میتونستن و به قلبی رو نیاره. ما این جناس ها رو بین این دوتا مقایسه میکنیم، بین حمزه و خمره و بین حمزه و جمره. بین این دوتا کاری نداریم، ما این دوتا جوهر هم مستقلن. خب حالا دیگه گفتم دیگه نمیخواد. در قلب من اسم تو مصحف شده، اسم حمزه مصحف بشه میشه چی؟ جمره. یعنی در قلب من جمره وجود داره، یعنی آتش وجود داره از عشق. اون شعر متنبی رو قبلا خوندیم دیگه، گفتش که و خفوق قلب لو رأیت لهیبه یا جنتی لرأیت فیه جهنم. یعنی خفقان قلبی دارم که ای بهشت من اگه ببینه قلب من، یه جهنمی تو این قلب من میبینه از عشق تو. و بعدو فعلا انه لا یستحسن الجناس ولا یعد من اسباب الحسن الا اذا جاء عفوا و سمح به التبع من غیر تکلف حتی لا یکون من اسباب ضعف القول و انحطاطه و تعرض قائله للسخریت و الاستهزاء به ضعف. میگه بدان که جناس نیکو شمرده نمی شود و از اسباب زیبایی حساب نمی آید مگر زمانی که عفو بیاید. عفن حاله، یعنی معفو بیاید، یعنی مورد قبول باشه، معفو باشه، مورد قبول باشه. و یعنی چی؟ و سمح به تبع من غیر تکلف. طبیعت انسان اتوماتیک جناس رو استدعا کنه که بتونه بگه بدون تکلفی. هی طرف نشسته 20 ساعت فکر میکنه میخواد یه کلمه جور کنه که با اون کلمه جور در بیاد. چه کاری دیگه، حرف رو بدم برو دیگه. حالا یه موقع شد و آتازه دارم باید خیلی کار کنه تو این زمینه، بلیغ باشه، خودش ادیب باشه، هر چقدر ذوقش بیشتر باشه بهتر میتونه. بعد تازه باید لغت بلد باشی. یعنی کل آقای قاضی میگن 18,000 تا لغت عرب بلد بوده، 18,000 لغت، یعنی در حده دارت المعارف کامل لغت لغت بلد بوده. آیت الله ممقانی میگن ادعا داشته که اگر یک غیر عرب، فارس، ترک، هر کی، یک غیر عرب شعر عربی بگه من میفهمم. یه بار حاجی دباغ میگفتم، میگفتن کسی اعوذ بالله بگه من میفهمم این عربه یا غیر عربه، داره قرآن میخونه. اصلا عرب، خب هر چقدر فارس بخواد ادای عرب در بیاره، بالاخره عرب یه جوریه که دیگه این سیستم تکلمش یه جوری درست شده که من لهجه عربیش فهم میکنه، ما ادای عرب رو در میاریم تو قرآن خوندن. اگر واقعا طرف خیلی مثلا هنرمند باشه. حالا این حاجای دبا اینجور میگفتن، اون آقای طلوع ممگانی هم میگفتن که یک غیر عرب شعر عربی بگه من میفهمم که این عرب نبوده، اینقدر مسلط بوده تو شناخته. آقای قاضی میگن یه شعر عرب رو برمیداره، این وسطش یه 7-8-10-20 بیت از خودش شعر میگه، بعد آقا میگه که خب بگو ببینم کدومش برای عربه کدومش برای غیر عربه. میگه آقای ممگانی میمونه با اون ادعایی که داشته آقای قاضی، شای قاضی کم میره. اینقدر اینا ادیب بودن ها، آقای قاضی شعر عربی میگفته اصلا مونده بوده که اینا اینقدر فصیح گفته بوده این شعر رو که مونده بوده. البته تو علمای داشتیم مثلا سید رضی کسی دیگه بودن که شعرهای عربی قوی میگفتن. عرض به خدمت که یه شعری که آقای قاضی به آقای الهی طباطبایی برادر علامه نوشته اینجوری شروع میشه، میگه که قد کان قلبی قبل ذا عنک لاهیا ولکنه شوقته فتشوقا. یه قبل از این قلب من نسبت به تو غافل بوده ولی تو اونو به تشویق انداختی پس مشبق شد. قد کان قلبی قبل دا عنک لاهیا ولکنه شبقت و فتشبق و طولانی چه بشه. حالا اینا آدم های قوی بودن. کی؟ آقای مماغانی؟ استادی کی؟ آره آره شاگرد آقای غازی برادرش هم بوده، علامه طباطبایی خودش بوده، آقای الهی طباطبایی هم بوده. خب حتی لا یکون من اسباب ضعف القول و انحطاطه، تا اینکه از اسباب ضعف قول و انحطاطش نشه این جناس که به قائلش بخندن مسخرش کنن، باعث تعرض قائلش بشه به خندیدن و مسخره کردن. یعنی بگن نگاه کن زور داره میزنه یه جناس بگه، باید جناس ترتمیز باشه، معنا هم بده. دومین صنعت تصحیف. این تصحیف خودش از انواع جناسه، حالا بالاخره جدا کرده دیگه. بله ملحق بود. از تصحیف هو تشابه فی الخط بین کلمتین فاکثر بحيث لو اذیل او غیرت نقط کلمتین کانت عین الثانیه. تشابه خطی بین دو تا کلمه طوری که، یا بیشتر طوری که اگر نقطه رو برش داری، اذیل یعنی برش داری، یا تغییرش بدی یعنی جاشو عوض کنی، نقطه های کلمه رو عین دوم میشه. مثل التخلی، التحلی، التجلی. تو اولی تخلی نقطه رو برداشتی، تو سومی گذاشتی پایین، یعنی از بالا اومده پایین، خه شده جیم، تو دومی هم که کلا نقطه برداشته شده. این سه تا مراتب عرفانه دیگه. میگن انسان وقتی میخواد سیر و سلوک کنه اول باید تخلی داشته باشه، تخلیه داشته باشه، یعنی اینکه رذایل اخلاقی از خودش دور کنه. بعد تحلی داشته باشه، یعنی اینکه صفات خوب رو به خودش خودشو به صفات خوب متصف کنه. بعد آمادگی پیدا میکنه برای تجلی اشراقات ربانی. به قول سبزواری میگه تخلیتون تحلیتون تجلیه ثم دنت مراتب مرتقیه. اگه اینا رو طی کنی بعد دیگه به مراتب عالیه میره. سومین چیز الازدواج. الازدواج اینم باز جنس غیر تام گذشت، چیز جدید نیست. هو تجانس اللفظین المتجاورین نحو قول تعالی و جئت که من سبع ان بنبع یقین و نحو من جد وجد و من لج ولج. اینو ناقص آورده ها، این درستش دفعه قبل خوندیم. من طلب شیئا وجد وجد و من قرأ بابا ولج ولج. اصلش اونجوری، اینجا دیگه خواسته مختصر بیاره. این چیز جدیدی نیست، این همون جنس غیر تامی که دفعه قبل خوندیم. خب منتها فقط گفتیم که یعنی تو صنعت ازدواج پشت سر هم باید بیان، مقابل هم قرار نگیرن. سبع نبع جد و جد لج و لج. چی؟ خب الان اینم حالا قبلا اسمش گذاشتون مزدوج، کجا گذاشته بود؟ بله اونجا اذا ولی احد. بله خب یه اسم دیگه، حالا اونجا اسم مسئولی آورده، اینجا مصدرش آورده. اونجا گفت ولیه، طبق تصریح اونجا نباید باشه. نه مثلا اینجوری باشه، تو که من سبع این مثلا دو تا کلمه باشه بعد بنبع این میشه فاصل. چهار رومین صنعت از سجع. سجع و آخرش میاد میگه که در لغت به معنای صوت و بغبغوی کفتره، کبوتره. اما صدای کبوتر رو میگن سجع، که شعری هم اول کتاب داشتیم که گفت که حمومت جرعا حومت الجندل اسجعی فانت بمرئن من سعاده و مسمعی. اسجعی یعنی چهچه بزن و بخون. خب بعد تو اصطلاح هم به معنی هو توافق الفاصلتین فی الحرف الاخیر من النثر. سج مربوط به نثر میشه، یعنی اصلا سج تو شعر نمیگن، تو شعر سج نمیگن، لذا همه مثالاش نثره غیر شعره. دو تا فاصله هم همون قافیه تو بیت که میدونید چیه، آخر هر مصره دو تا قافیه، همون دو تا تو نثر فقره میشه فاصله، یعنی کلمه آخر دو فقره ای که متناسب همه. خب توافق، موافقت، موافق بودن دو فاصله در حرف اخیر. از این حرف اخیر رو اصطلاحش رو قبلا خونده بودیم، چی بهش میگفتن؟ رویه. حرف اخیر همون رویه، روی رو حرف اخیر فاصله یا قافیه رو میگفتن روی. من الناس. خب افضل و افضله ما تساوت فقره و هو ثلاثه اقسام. این ضمیر افضله برمیگرده به سج، منتها اینجا استفهام رخ داده. ضمیر افضله به سج برمیگرده، ولی مراد از سج کلام مسجعه، مراد از سج کلام مسجعه. افضله یعنی افضل کلام مسجع ما، اون کلامیه که تساوت فقره، فقره هاش با هم مساوی باشن. یعنی چی مساوی باشن؟ یعنی عددن. یعنی اگر این فقره 3 کلمه ای، اون فقره هم 3 کلمه ای باشه، این فقره 4 کلمه ای، اون فقره هم 4 کلمه ای باشه، این بهترین نوع سجعه. مثالش میاد، فقره یعنی تیکه از کلام، یه تیکه از کلام که مثلا مبتدا خبری تموم میشه میگن فقره. مثلا و نجم اذا هوای فقره است، ما ولا صاحبكم و ما غوای فقره است، النار ذات الوقود یه فقره، اینا فقره فقره. و هو ثلاثه تو اقسام، 3 قسم سجع. خب اولها السجع المترف، اسمش یاد بگیرید، مترف از طرف میاد، مربوط به طرف و کنار میشه. لذا میگه هو مختلفت فاصلتاه فی الوزن و اتفقتا فی الحرف الاخیر. هر دو فاصله در وزن با هم مختلف باشن، یعنی اختلاف داشته باشن، ولی در حرف اخیر که روی باشه با هم متفق باشن. یعنی تو حرف آخری با هم یکی باشن، ولی تو وزن با هم مختلف باشن. اینه که میگم حتما باید یاد داشتونید، خیلی خیلی مهمه. اونم این که مراد از وزن اینجا وزن عروضیه، نه وزن صرفی. فرق وزن صرفی و وزن عروضی فقط تو شخص حرکاته. شما وزن صرفی رو که میدونید چیه، اگر شخص حرکات بگیری میشه وزن عروضی. به عنوان مثال الان مثلا ضارب و ناصر، اینا هم وزن صرفی هن. یعنی از جهت صرفی هم وزنن، ولی عالم و ناصر هم وزن نیستن از جهت صرفی، ولی عالم و ناصر از جهت عروضی هم وزنن. چرا؟ چون حرف سوم متحرکه. مهم اینه که متحرکه، اینکه اون فتح هست این کسره مهم نیست، اینکه اون زم است این کسره فتح مهمه. مهم اینه که به ترتیب باشن، اولی اگه متحرکه اونورم اولی متحرک بشه، دومی اگه ساکنه اونورم دومی ساکن بشه و همینجور. لذا وزن عروضی فرقش با وزن صرفی در شخص حرکاته، یعنی اینکه این حرکت چیه. لذا عالم و عالم هم وزن عروضی هن. مراد از وزن اینجا وزن عروضیه. حالا با توجه به مطلب مطالب مشخص بشه. خب اتفقا فی الحرف الاخیر نحو قول تعالی ما لکم لا ترجون لله وقارا وقد خلقکم اتوارا. ما لکم لا ترجون لله وقارا یه فقره، وقد خلقکم اتوارا یه فقره، آخرین فاصله هاش میشه وقار و اتوار. وقار و اتوار نه هم وزن صرفی نه هم وزن عروضی، اصلا هم وزن اون وقار این اتوار فهم کنم، ولی حرف آخرشون دوتاشون چیه؟ را. این سجع میشه، این میشه سجع مترف. چرا بهش میگم مترف؟ چون آخرین حرف که تر طرفه طرفه با هم یکی. این بچه اسمی رو میگم که تو امتحان سعی کنید، یعنی یادتون بود. و نه قول تعالی علم نجعل الارض مهادا و الجبال اوتادا. مهادا اوتادا فقط تو دال با هم مشترکن. دوم این سجع از سجع المرصع. مرصع به معنی چیزه؟ زینت داده شده. مثلا لباس عروس میان یا عالمه روش زینت میدن، تاج پادشاه میان روش زینت میدن، میشه مرصع. مرصع پلو شنیدید؟ مرصع پلو نشنیدید؟ خوردید ولی میدید مرصع پلو چیه؟ با پسته و اینا میدن رو پلو و اینا و نخورد. مرصع پلو معلومه معروفه، نه گاهی رو پلو پسته و اینا میریزن، نه پسته قلمبه که پسته رو خلال میکنن قشنگ میریزن خیلی خوشمزه میشه، مثلا با مرغ و اینا میرن میشه میگن مرسته پلو. چرا بهش میگن مرسته؟ چون زینت داده شده. حالا نخوردین عجیبه، ما هم خیلی نخوردیم، ما یک چند بار بیشترم تو مهمونی اینا. و نه و قول تعالی علم نجد. خب اینی که خونم السجع المرصع و هو ما اتفقت فيه الفاظ احد الفقرتين او اكثرها مع، اینجا مع افتاده، مع ما يقابلها من الفقره الاخرى في الوزن والتقفيه. تقفیه همون قافیه است، اینجا تقفیه همون چیه ها، تقفیه نه همون فاصله است. این حالا عبارتش جالب نیست، حرف آخر کلمه است. بله چون اگه حرف آخر نباشه وزن رو گفته دیگه. تقفیه اینجا هم رویه، بالش میتید روی حرف آخر. پس اونی که الفاظ یکی از دوتا فقره، الفاظ و احد الفقرته یعنی همش، اضافه جمع مفید عمومه، او اکثر روها یا اکثرش اتفاق داشته باشه، مع این مع افتاده، مع ما یقابل ها من الفقرت الاخرى، یعنی با الفاظ فقره دیگه با هم متفق باشن همش یا اکثرش، در وزن و حرف آخر. تقبیه باشم حرف آخر. نحو قول ایتالا والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا. خب عرفا عصفا هر دو آخرش با فا تموم میشه، علاوه بر این که از حرف آخر با هم یکی هن، آیا عرفن هم وزن اصفنه؟ آیا با تری هم وزنن یا نه؟ هم وزنن. آره هم وزنن، چون گفتیم مراد وزن عروضیه، اینو برای همین گفتم یادتون باشه. عرفن اصفن هم وزن صرفی نیستن، ولی گفتیم به ضم و فتحش نگاه نکنید، همینقدر که هر دوشون حرف اولشون متحرکه وزن عروضیه. عرفا اصفا اینا هم وزنن، وزن عروضی. خب مرسلات و آصفات چی؟ اینا هم وزنن یا نه؟ آیا نه دفتاده هم وزنن مرسلات و آصفات؟ نه؟ چرا هم وزنن؟ وزن عروضی دارن دیگه. مرسلات آصفات، حرف اول هر دو مترک، حرف دوم هر دو ساکن، حرف سوم هر دو مترک، حرف چهارم هم هر دو مترک، حرف پنجم هر دو ساکن، حرف ششم هر دو مترک. با شخصش کار نداریم که. پس مثال کتاب غلطه، مثال کتاب غلطه، چون مثال زده میگه اختلاف المرسلات و الاصفات، یعنی حرفش غلطه ها نه مثالش. اختلاف المرسلات و الاصفات وزنن فقط، این حرف غلطه. این مثال برای جایی که همون همه الفاظ از کش اینو نمی آورد، این اختلاف المرسلات برای زیرش خط بکشید، دورش خط بکشید، کش نمی آورد. اگه نمی آورد مثالش درسته. چرا؟ چون مرسلات و آصفات هم وزن عروضی هن. ممکنه کسی به من اشکال کنه بگه آقا شما چرا وزن عروضی میگیرید، وزن صرفی بگیرید. اگه وزن صرفی بگیریم که عرفن و اصفن هم وزن صرفی هم نیستن، پس خودم غلط میشه. گفتن که مراد وزن عروضیه. خب پس این عبارتش غلطه، اختلاف المرسلات و الاصفات وزن فقط. خب و که قول الحریری هو یتبع الاسجاء بجواهر لفظه و یقرا الاسماء بزواجر بعضه، میگه اون آقاییه که سجه ها رو مهر میزنه با جواهر لفظش و گوش ها رو میکوبد با من کننده های وعظش، یعنی وعظ من کننده اش، یعنی موعظه میکنه انسان رو من میکنه. خیلی قشنگ گفته. یتبع یقرأ هم وزنن، اسجا اسما هم وزنن، جواهر زواجر هم وزنن، لفظه وعظه هم وزنن. این میشه همون همه الفاظ دو فقره هم وزنن، آخرش هم اون لفظه و ذه دوتاش هم با ه تمام میشه. و که قول الحمدانی ان بعد الکدره صفوا و بعد المتره صحبا، بعد از کدورت پاکیه و بعد از باران بازم پاکیه، منتها صحبو به صافی آسمون میگن. وقتی آسمون بی ابر رو میگن صحب، بارون که میاد آسمون چیز میشه دیگه، بعد ابر میره کنار آسمون آفتابی میشه. الان اینم شاهد در اینه که بعد کدر متر صفن صحبن، این همه آخرش هم با واو تمام میشه. ببینید چون قشنگ این قسم اسمشو گذاشتن سجع مرصع، یعنی زینت داده شده. ثالثها السجع المتوازی و هو ما کان الاتفاق فیه فی الکلمتین الاخیرتین، فقط یعنی فقط در دو تا کلمه آخریه. نحو قول تعالی فیها سرر مرفوعه و اکواب موضوعه و نمارق مصفوفه، همه تا آخرش بگیره همین جوریه. مرفوعه و موضوعه با هم مسجن، هم وزن عروضیان، هم آخرشون با عین و ت تموم میشه، ولی سرر اکواب ربطی به هم نداره. سرر اکواب نمارق حالا زواری و نمارق و زرابی با هم میسازن، ولی نمارق و سرر و اکواب اینو با هم وزنشون کاملا متفاوته، فقط در مرفوع و موضوعه با هم یکسانن. لاختلاف سرر و اکواب وزنن و تقویتا نه. خب و نحو این حسده غلطه، درستش حسله با صاد و لام. حسل الناطق و صامت و حلك الحاسد و شامت. ناطق مراد حیوان ناطقه، سخنگو. صامت مراد طلا و نقره. المنجد مراجعه کنید، عرب به طلا و نقره میگه صامت. اینا از اون چیزایی که حالا ما که واسطه ایم ولی استاد نباشه آدم نمیفهمه. اینو من از آیه فتوی استفاده کردم. امام یه جلسه قبل طرف صامت هی میشینه، صامت یعنی سخن نگو، یعنی چی فلان. صامت اینجوری طلا و نقره است. ناطق یعنی انسان، صامت یعنی طلا و نقره. میگه طلا و نقره حاصل شد ولی حسود و شماتت کننده هلاک شد. حفل هلکه یعنی اون موجود شد حاصل شد، ولی کسی که حسادت میبرزه و شماتت میبرزه هلاک شد. حالا توی فرضای گفته بگه مناسبت یعنی چیز شد دیگه، کسی که ناطقه به معنی این که حاسد نیست، حالا شد به قرین مقابل این حاسد نباشه. نمیدونم چیه معنیش دیگه. حالا اینو باید دید کجا گفته تر است تا بعد معنا کنیم. نمیدونیم مدرکش کجاست. خب الان اینا با هم تو چی شبیه همن؟ فقط صامت و شامت. ناطق و حاسدش به هم شبیه نیستن. لاختلاف موعد صامت و شامت تقویتن فقط. خب بعد میفرماد ول اسجاء مبنیتون علی سکون اواخرها. این خیلی مطلب مهمیه. میگه آقا سجها رو شما باید به حساب آخر، یعنی شما تو سج هنرمندیش اینه که آخرش وقف کنی. برای همین تو آیه قرآن مثلا تو آیه آیه شده دیگه، سوره غاشیه، فیها سرور مرفوعه و اکواب موضوعه و نمارق مصفوفه. یعنی تیکه تیکه قشنگیش به همینی که وایستی روش، یعنی واجبه که رو سج وایستی برای اینکه بخوای سج بودنش رو بفهمونی. و علاج نحوی مشکلی نداره، بخون فیها سرور مرفوعتون و اکوام. نمیخواد بگه خوندن، میگه سج بودن سج به سکون آخرشه. دمرش میدونید کجا ظاهر میشه؟ من یکی از اساتیدمون بود روایه روایتی میخون، من نمی روایت رو غلط میخونه، غلط میخونه، نه اینکه از جهت نحوی، از جهت بدیعی غلط میخونه. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرمان که من صلا علی مرتن لم يبق من ذنوبه ذرتون. این روایت ایشون اینجوری میخوندن، من صلا علی مرتن لم يبق من ذنوبه ذرتن. خب دقت کنید، این استاد ما حالا ادبش خیلی قوی نبود ولی ارتکازش بهش حکم میکرد که مرتن با ذرتن قشنگه، لذا میومد میخوند ذرتن، بعد غافل از اینکه این ذرتن چیه نقشش؟ فاعل لم يبق. خب اینو باید چی کارش کرد که هم حدیث قشنگ خونده بشه هم خلاف نحوی نباشه؟ نباید اینجوری حدیث رو اعراب بدی، باید بگی من صلا علی مره لم یبق من ذنوبه ذره، اون موقع قشنگ میشه. اما بگی به من صلا علی مرتن لم یبق من ذنوبه ذرتن قشنگ میشه ولی غلط میشه. بیایی بخونی من صلا علی مرتن لم یبق من ذنوبه ذرتون، قشنگیش از بین میره. اینو خواهید یادداشت کنید که فایدهش اینجا ظاهر میشه. من صلا علی مره لم يبق من ذنوبه ذره، اینجوری یکیش مرفوع یکیش منصوبه، مهم نیست ولی مسجعه. و احسن السجع ما تساوت فقره، بهترین سجعونی که فقرهاش با هم مساوی بشه، این همونی که قبلا گذشت. نحو قول تعالی نگاه کنید، فی صدر مخبوط و تلح منضود و ظل ممدود. سه تا فقره هر سه تاش دو کلمه ای. ثم یعنی بعد از اون بهتر از اون نه، یعنی در مرتبه بعدی بهتری اونیه که اون کلامیه که فقره دومش طولانی تر بشه. نحو قول تعالی و نجم اذا هوا ما ضل صاحبكم و ما غوا. فقره اول سه کلمه است، فقره دوم 4-5 کلمه است. ثم ما طالت ثالثته، بعد سومیش زیاد بشه بهتر، یعنی در مرتبه بعدی بهتری قرار میگیره. نحو قول تعالی النار ذات الوقود اذ هم علیها قعود و هم علا ما یفعلون بالمؤمنین شهود. این خب کلمهش بیشتر شد، 5-6 کلمه شد. بعد میگه ولا یحسن عکسه، یعنی اصلا عکس این در حقیقت خوب نیست. مثلا عکس این چجور میشه؟ این بیا 3 کلمه بشه، این 2 کلمه، یا بیا 4 کلمه بشه، این 2 کلمه بشه، یا این 3 کلمه بشه. این میگه قشنگ نیست، به درازا باید بکشه، نه اینکه مثلا حالت چیز بشه. چرا قشنگ نیست؟ میگه لأن السامع ينتظر الى مقدار الاول فاذا انقطع دونه اشبه العثار. عثار یعنی لغزش. شما نگاه کنید مثلا اینجوری باشه، النار ذات الوقود اذ قعود، مثلا عبارت اینجوری بود، یهو یادم جا میخوره، دوست داره به اندازه اولی که شنیده بشنوه، حداقل به اندازه اول باشه، بیشترش اشکال نداره. ولی بیای شما 5 کلمه اول بگی، مثلا و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود و هم قعود، اون قشنگ نیست دیگه، خودش یه ذوقیه. لذا تو قرآن معمولا اینجوری به طرف بالا میره، اثر هم معنی لغزشه. بعد میفرمان ولا یحسن السجع الا اذا كانت المفردات رشیقه والالفاظ خدم المعانی و دلت کل من القرینتین علی معنی غیر ما دلت علیه الاخرى و هینئذ یکون حلیتون ظاهرتون فی الکلام، یا حلیتن ظاهرتن فی الکلام. میگه سج زیبا نیست مگر اینکه این سه تا شرطو داشته باشه: یک، مفرداتش رشیق باشن، رشیق یعنی زیبا، لطیف، زیبا. الفاظ خادم معانی باشن، یعنی معنا اصل باشه، لفظ فرع باشه. خودکشی نکنی سر لفظ، معنا تو بگو، لفظت قشنگ شد چه بهتر. و دلت کل من القرینتین، مورد قرینتین یعنی همون فقرتین، هر کدوم از دو فقره بر معنای دلالت کنه غیر از اون چیزی که فقره دوم دلالت میکنه. دقت کنید، ولو این اختلاف معنوی مفهومی باشه کفایت میکنه. اونایی که شعر تصریف خونن اولش مثلا از این کارا داره، مثلا دو تا کلام فقره میاره مسجع هم بزنن در تقفیه و بعد، ولی عملا یه چیز میخواد بگه ولی مفهومش با هم فرق میکنه. مثلا ترادف آلائه و تکاثر نمیدونم نعمائه، عملا یک چیزه ولی بالاخره باز مفهوما فرق میکنه، همینقدر کفایت میکنه. و هینئذ یکون حلیتن ظاهرتن فی الکلام، اون موقع سج یک زیبایی تابلوی در کلام میشه. ولا یستحسن سج ایضا الا اذا جاء عفن خالی من التکلف و التصنع، مثل اینکه خیلی خوشش میاد، چند بار گفته اینه. و سج موتنه نثر، سج جاش تو نثره و قد یجی و فی الشعر نادرا، گاهی هم در شعر میاد، این دیگه نادره دیگه، گفتیم سج مخصوص نثره. که قولهی شعر بر متنبیه، میگه فنحن فی جبل و الروم فی وجل و البر فی شغل و البحر فی خجل، همچین شعر خب کم شنیدید. اون قافیه هاش وجل و خجل و اینا اون آخر میاد دیگه، این جزل و وجل و شغل و خجل اینا سجعه، نه اصلا اینا خارجشه، این مثنوی نیست، این ظاهرن اینجوری که به ذهنمه این دو بیته، اینجا که داره نوشته چهار بیت نیست، دو بیته، یعنی فنحن فی جزل و روم و فی وجل یه بیت و بر و فی شغل و البحر و فی خجل یه بیت، لذا تو خود بیت سجعه. ولی اگه اونجوری باشه که قافیه میشه. این جزل هم غلط نوشته، درستش جزل با زاله، زال. میگه ما در جزلیم، جزل یعنی خوشحالی، روم در وجل یعنی ترس، بر یعنی مراد از بر اینجا یعنی سپاه، سپاه فی شغل، شغل به معنی همون شغله، یعنی مشغول در حقیقت. اشتباه کردم آقا، این بر به معنی جیش نیست، بر به معنی همون مردمه. میگه مردم در چیزن مشغولن دیگه، مردم مشغولن. ول بحر فی خجل، دریام در خجالته، از چی در خجالته؟ احسن دیگه، باید ملکه شده باشه از جود مردم. خب تموم شد. هازا ولا تجد لبلیغین کلاما یخلو منه کما لا تخلو منه صورت و این قصورت ولا یقال فی القرآن اسجاءون لأن السجع فی الاصل حدیر الحمام و نحوها بل یقال فواصل. میگه شما هیچ بلیغ رو پیدا نمی کنی که یک کلامی بگه مسجع نباشه. اینو راست میگه، اگر یک بلیغ کلامش مسجع نباشه بدونید بلیغ نیست. این عادی منم بلدم حرف بزنم، کاری نداره که، مهم اینه که مسجع قشنگ بگه. کما لا تخلو منه صورتون و این قصورت، هیچ سوره ای از سوره های قرآن از سج خالی نیست. حتی انا اعطینا کل کوثر تصل لربک وانحر، این نشانه که هو الابتر، کوچکترین سوره است دیگه. حاجی فتوی اشکال میکردن که سوره نصر اینجوری نیست. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفر انه کان توابا، افواجا توابا. تو این سوره ما سج نداریم، این حرفش اشتباه، سوره نصر مسجع نیست دیگه، تب آخر حرف آخر باز این هم باشه، حتی اقل شرط در سجعه تب با واجا، تازه آیه یک نداره. خلاصه این سوره نصر اینجوری نیه، همه سوره ها اینجوری نیستن. بلا یقال فی القرآن از شد، چون سج در لغت به معنی صوت کف داره، خوب نیست تو قرآن ما بگیم سج، میگن فواصل. اینو تو سیوطی هاتون باشه خونده بودی، جای دیگه هم خوندید. ما به سج میگیم فواصل، یعنی در حقیقت همون آخر آیات، چون فاصله فاصله میشه بهش میگن فواصل. ما دو سه وقت داریم. پنجمین صنعت الموازنه. الموازنه یه تساوی الفاصلتین فی الوزن دون تقویه. بالای تقویه دوباره باید بنویسید همون روی. موازنه اینه که دو تا فاصله در وزن با هم مساوی باشن ولی در حرف آخر مساوی نباشن. تا حالا میخوندیم در حرف آخر مساوی باشن ولی در وزن مساوی نباشن، این برعکسه. و چه تصمیهش هم حفظ کنید. چرا بهش میگن موازنه؟ چون در وزن با هم مساوی هن، دون تقویه. نه و قول ایتالو و نمارق و مصفوفه و زرابی و مبسوسه. نمارق زرابی هم وزنن ولی حرف آخرشون یکی نیست. مصفوفه با مبسوسه هم وزن ولی حرف آخرشون یکی نیست. فعل مصفوفه و مبسوسه متفقان فلوز دون تقویه. یکی میاد اشکال میکنه اون آخرش تای تنیسه، اینم آخرش تای تنیسه، پس در حرف آخر یکیه. تو حاشیه نوشته تو علم قوافی که مربوط اینم مربوط به همون علم عروض و قوافی میشه، بیان شده که ما با تای تنیس کاری نداریم، یعنی تای تنیس معتبر نیست، یعنی تا رو بذارید کنار، غیر تا منظوره. ششم این صنعت الترصیع. معنی لغویش رو قبلا گفتیم. هو توازن الالفاظ مع توافق الاعجاز او تقاربها. الفاظ با هم هموزن بشن، اعجاز یعنی آخر همون روی باز، یعنی در حقیقت کلمات آخر، اون آخر هم با هم متوافق باشن یا متقارب باشن. متوافق باشن یعنی این هم باشن، متقارب باشن یعنی شبیه هم باشن. مثال توافق نحو قول تعالی ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهنم. دقت کنید، چون خیلی قشنگه اسمش خوشن ترسی، ان ابرار فجار. خب ابرار فجار، آره هم وزنن دیگه، حالا اگه تشریح حساب کنیم، لفی نه این جهیم، این در حقیقت همه الفاظ مثل همان، این آخرشون هم هر دوشون نعیم جهیم. دو دقیقه صبر کنید. و ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهیم. خب اینم از این. و مثال تقارب نحو قول تعالی و آتیناهم الکتاب المستبین و هدیناهم الصراط المستقیم. خب آتیناهما با هدیناهما، اینا البته هم بعض نیستن، اینا آتینا هدینا. آجا گفتی میفرمانن هو توازن الالفاظ، باید مینوشت که هو توازن جمیع الالفاظ او اکثرها، اونجا یه اکثرها باید اضافه کنیم، یعنی اینجا آتیناهما با هدیناهما شبیه همه. خب آتیناهما با هدیناهما متناسبه، الکتاب با صراط متناسبه، ولی اون آخرش مستبینه، این آخرش مستقیمه، ولی میمونون خیلی شبیه همن، انقدر شبیه همن که یه پیرزنیم نقل شده، میگن مکه رفته بود یکی روحانی کاروان، میگفت هر چی به اینو مسئله همدیاد بده، این میگفت اهدنا الصراط المستقیم، میگفت بابا اهدنا الصراط المستقیم، این 10 بار 20 بار بهش گفت آخر تو کتش نرفت، این پیرزن نمازش همش میخون اهدنا الصراط المستقیم، یا که نبوده بکنه سعین از اول تو کتش رفته که اهدنا الصراط المستقیم نیست، این هم شرفیونه بالاخره اون فکر میکنه مستقینه. تشریح دیگه انشالله ما فردا تموم میکنیم، منتها فردا از همون خدمتتون که ساعت 9